بسم الله الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اهل بيته والحمد لله رب العالمين. ششمین برنامه علمی و 26مین کرسی علمی ترویجی پژوهشگاه قرآن و حدیث رو که مختص چهارمین همایش علوم انسانی اسلامی در حوزه پژوهش و فناوری هست رو آغاز می‌کنیم. موضوع این کرسی درباره اخلاق، باور فقهی، رویکردها و اصول است. من پیش از این که از اساتید خودم جناب آقای دکتر میرسانه و جناب حجت الاسلام دکتر حکیم استفاده کنیم، یک توضیح راجع به در واقع موضوع نشست به طور مقدمه خدمتون ارائه کنم و اصلا این رابطه اخلاق باور و فقه رو ما ببینیم اصلا چی هست. به طور مقدماتی ما اگر بخوایم بحث اخلاق و باور رو بکنیم، خودش ملغمه ای هست و از رشته های مختلف از جمله اخلاق، معرفت شناسی، مباحث فلسفه ذهن که در اینجا ما در واقع قصد این داریم که وارد یک دانش دیگه بشیم و بحث فقه. اخلاق باور بحث اصلیش بحثیست راجع به این که انسان ها از لحاظ اخلاقی چه وظایفی در قبال باور کردن چیزی دارن، دلایل عملی که نسبت به کاری رو که میخوام به لحاظ اخلاقی انجام بدهن چیست. مسئله اصلی تو اینجا اینه که اون دلیلی که فرد نسبت به باوری که داره و میخواد انجام بده و ارزیابی اخلاقیش نسبت به اون چیه. بحث اصلیش هم در واقع بحثی بوده که کلیفورد داشته و تو حوزه اخلاق و باور خیلی بحثش هم یک مثال خیلی خوبیه که حالا من دیگه خیلی طولانی نمیکنم، وارد اون بحث نمیشم، ولی یه مثال خیلی جالبی داره و بحثش رو با همون بحث یک کشتیرانی آغاز میکنه که اعتقاد داره به اینکه این کشتی که هست بالاخره نیاز به تعمیراتی داره و مشکلاتی داره و ولی بالاخره هزینه تعمیرات این خیلی گزافه و توکل میکنه به خدا و مسافران رو با همین کشتی که داره رو روانه سفرش میکنه، ولی خب اون اتفاقی که نباید بیفته میفته و اون کشتی دچار سانحه میشه و افراد همه غرق میشن و اون باوری که داشته و چیزی که میدونسته اینه که این کشتی به لازه چی نیاز به تعمیرات داره، ولی در عمل به هر حال این خسارت هم متحمل میشه. اینجا ما به لحاظ اخلاقی وارد بحثی که داره این نیست که نتایجی که بوده، خسارتی که بوده و مشکلاتی که بوده چی بوده. بحث سر در واقع باوریه که این فرد و اون صاحب کشتی انجام داره، یعنی این دلایلی برای این داشته که این کشتی که نیاز تعمیر هست و روانه دریا بکنه یا نه. و اینجا در واقع با مثالش این بحث رو شروع میکنم. حالا ما در بحث فقه هم از فرمایشات جناب آقای دکتر میسانه تو همین فضا وارد بحث فقه خواهیم شد که آیا فقهای ما و در عرصه فقه اون دلایلی که برای احکام فقهی وجود داره آنقدر به لحاظ اخلاقی قابل ارزیابی هستن و مسئولیت هایی که ناظر به این به لحاظ باور وجود داره چیه و آیا ارزیابی به این لحاظ میشه کرد یا نه. با ذکر این مقدمه کوتاه راجع به اصل اخلاق باور و رابطه‌ای که حالا با فقه و فقها میتونه داشته باشه استفاده میکنیم از صحبت‌های جناب آقای دکتر میرسانه با صلوات بر محمد و آل محمد. دیگه بین 20 دقیقه تا 30 دقیقه ما خیلی نمیخوایم محدود کنیم زمان. حالا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. در ابتدای عرایزم بر خودم وظیفه میدونم که یادی بکنیم و دعایی بکنیم برای مردم مظلوم فلسطین و به خصوص مردم غزه که این روزها زیر بمباران‌های وحشیانه و سبعانه رژیم کودک‌کش اسرائیل قرار گرفتن و انشالله هر چه زودتر خداوند این بلا و ابتلا رو از این مردم برداره و اسرائیل رو به اون سرنوشت محتوم خودش که نیستی و نابودی و هلاکت هست برسونه. با صلواتی بر محمد و آل محمد. بحثی رو که امروز انشالله در خدمتتون هستم بحث اخلاق باور فقهی است. در واقع هر باوری که ما اون رو کسب میکنیم و سعی میکنیم بر اساس اون عمل بکنیم، خود این کسب کردن به نوعی یک رفتار اخلاقی به حساب میاد. در واقع هر باوری رو که برای خودمون یا دیگران ایجاد می‌کنیم، داریم یک فعل اختیاری انجام میدیم. باورمندی، باورسازی، حفظ باور، حتی از بین بردن یک باور، یعنی ترک یک باور، چون ذیل فعل اختیاری قرار می‌گیره، از موضوعات اخلاق هم قرار میگیره. انگیزه بحث در این حوزه صحبت‌هایی است که بعضن روشنفکران، منورالفکرها، نواندیشان تو این حوزه مطرح کردن. یعنی اومدن گونه‌ای با علم فقه مواجهه کردن که انّا فقهای عظام ما اخلاقیاتی حاکم بر باورهایی که در حوزه فقه به اونها میرسند برای خودشون قائل نبودند. صرفاً ورود در یک متن میکنند و با اون شیوه هایی که دارند هر خروجی که گرفتند این خروجی رو برای خودشون معتبر مستند میدونند و بر اساس اون برای خودشون باور میسازند و این باور رو به دیگران القا میکنند. اینجوری اومدند مطرح کردند که انه اینها هیچ چارچوب پیشینی اخلاقی رو برای خودشون در واقع نداشتند. اما به نظر میرسه که اینطور نیست. یعنی وقتی که در لابلای سخنان و نوشتجات فقها گشتی میزنیم میبینیم که نه، اتفاقا یک سری اصول اخلاقی رو حاکم میدونستن و حتی توی صحبتهاشون، گفتهاشون، توی استنباطاتشون اینها رو لحاظ میکنن. اینجوری نیست که کاملا بیتفاوت و بدون هیچ در واقع توجهی به این چارچوب ها صحبت کرده باشند. البته این رو میپذیریم، هیچگاه با این عنوان نیومدن بحث بکنن که بگن که من میخوام یک چارچوب اخلاقی رو برای باورهای فقهیم ترسیم بکنم و بر اساس اونها بیام حالا باورهای فقهی خودم رو ترسیم بکنم. من اینجا حالا یک مفهوم شناسی رو ابتدای بحث خدمتتون عرض میکنم، بعد مسائل اخلاق باور فقهی رو طرح میکنم و بعد ورود میکنیم در رویکردها و اصولی که احیانا میشه از کلمات فقها برداشت کرد. خب اخلاق علمی است که درباره ارزشها و الزامات حاکم بر ساحتهای اختیاری انسان بحث میکند. هر ساحتی از انسان که اختیاری باشه، میتواند ملکه باشد، میتواند رفتار باشد، میتواند باور باشد، حتی اگر یک عاطفه ای رو شما درک کردید این اختیاریه، قائل شدید این اختیاریه، این در حوزه اخلاق میاد. اخلاق میاد برای این ارزش گذاری و الزاماتی رو در واقع بیان میکنه. اخلاق باور چی؟ اخلاق باور به دنبال یافتن ارزش‌ها و الزامات اخلاقی حاکم بر باورهای انسان و نحوه دستیابی به این باورها در واقع هست. توجه بفرمایید، الان من باور دارم به این که مثلا هفت آسمان وجود دارد. آیا ادله کافی برای این باورم دارم یا نه؟ اگر ادله کافی برای این باور داشته باشم، اون وقت التزام من به این گزاره اخلاقی میشه. اما اگر ادله کافی برای این نداشته باشم، میگم اخلاقا نباید به این گزاره باور پیدا کنم. حالا این یه مثال خیلی کلی بود، اما در مثال‌های جزئی میشه این رو بیشتر پیگیری کرد. ما میاریم در ساعت فقه اینها رو بحث می‌کنیم. حالا اخلاق باور فقهی چی میگه؟ به دنبال یافتن ارزش‌ها و الزامات اخلاقی حاکم بر باورهای فقهیه، یعنی یک حوزه خاص از باورها رو انتخاب کرده و الزاماتی که حاکم بر این حوزه خاص از باورها هست رو بحث میکنه. حالا چه مسائلی تو این حوزه میتونند مطرح باشند؟ یه سریاشو الان خدمتون عرض میکنم، مقدار دیگرش رو انشالله در آخر بحث که ببینیم با اون رویکردها و اصولی که طرح کردیم آیا میشود یک نوری افکند بر این مسائل و یه جور دیگه‌ای بهش نگاه کرد. چه زمانی اخلاقاً صحیح هست باوری فقهی را بپذیریم و بر اساس آن عمل بکنیم؟ این چه در ساحت انسان مجتهد چه مقلد. یعنی مجتهد به صرف این که متون یا اون دستگاه اصولیش اومد یک حکمی رو براش محرز کرد، آیا باید حتما بهش عمل بکنه یا نه دلائل دیگه‌ای هم باید در کار باشه؟ اصل اولی اخلاقی درباره باورهای فقهی چیست؟ اینو حالا در صحبت‌ها انشالله بیشتر توضیح. غایت و هدف باورهای فقهی چیست؟ آیا فقیه هر باور فقهی که از متون استنباط کرده را باید در اختیار مقلدان بگذارد یا ملاحظاتی در این بین وجود دارد؟ این ملاحظات چیست؟ خب اینا حالا میگم دوباره بر میگردیم به این مسئله و در واقع مسائل رو طرح میکنیم باز. البته تو این جلسه نمیخوایم در واقع اینها رو پاسخ بدیم، ولی میخوام بگم که یه سری مسائل اخلاقی در بین هست که هم میتواند پیشفرض‌های ما یا مبانی ما در حوزه اخلاق باور بیاد به ما کمک بکنه و حتی همون متون فقهی که ما داریم کار میکنیم ببینیم آیا الزامات اخلاقی در پاسخ به این پرسش‌ها میتونند برای ما ترسیم بکنند یا نه. اونجوری که من فحص کردم در سه جا فقها در واقع اشاراتی به بحث اخلاق باور فقهی دارند. یکی جایی که بحث از اجتهاد و تقلید میکنن که معمولا تو تتمه در واقع مباحث اصولیشون هست، یکی در اصول عملیه در اصول فقه، و یکی اون جایی که بحث از اهداف فقه میکنن به این بحث میپردازن. خب اولین رویکردی که بنده در واقع از متون فقها استنباط هم نمیشه که شاید استشمام باشه، استشمام کردم که میتواند این به عنوان یک مبنایی برای باورهای فقهی باشه در حوزه اخلاق باور فقهی، رویکرد فضیلت گرایانه است. رویکرد فضیلتگرایانه چی میگه؟ رویکرد فضیلتگرایانه در حوزه اخلاق باور این را میگوید که اگر کسی فضائل مرتبط با باورهای یک حوزه را نداره، مثلا شما در حوزه سیاست دارید اندیشه ورزی میکنید ولی اون تیزبینی که یک سیاست مدار باید داشته باشه را ندارید، رویکرد فضیلتگرایانه میگه اگر شما اون فضیلت مرتبط با اون حوزه‌ای که دارید کار میکنید رو ندارید، ادله کافی برای التزام به باورهای اون حوزه ندارید. نکنید این مثالش رو داریم، حضرت مرحوم امام به آقای منتظری فرمودن شما چی؟ ساده لوحید، یعنی همچه تعبیری رو بردن، شما ساده لوحید، در حوزه سیاست دخالت نکنید، یعنی به باورهای خودتون در حوزه سیاست اعتماد نکنید. چرا؟ چون فضیلتی که متناسب با التزام به این باورهاست شما ندارید. حالا در فقه چه جور مطرح میشه؟ اون فضائلی که تو فقه مطرح کردن برای کسی که میخواد اجتهاد بکنه، عدالت، ورع و ملکه قدسی. عدالت و ورع تا حدی مشخصه و قابل التزام هست، اما ملکه قدسی یه ابهاماتی داره که حالا توضیح خواهیم داد. پس اگر ما رویکرد فضیلتگرایانه را در اخلاق باور فقهی پذیرفتیم، اصل مبنایی ما چی میشه؟ این چیزی که الان ملاحظه میفرمایید، آنگاه پذیرفتن یک حکم فقهی اخلاقاً صحیح است که منطبق یا برخواسته از فضائل مرتبط با استنباط احکام فقهی باشد که عبارتند از عدالت، ورع، قوه ربانی و ملکه قدسی. حالا این قوه ربانی و ملکه قدسی باز یه تفاوت تعبیری درش هست که خیلی اینجا جای پرداختن بهش نیست. پس اصل اساسی ما در اخلاق باور فقهی اگر رویکرد فضیلتگرایانه رو پذیرفتیم، این اصل میشه. حالا این فضائل رو، خصوصا ملکه قدسی رو، اگر بهش ملتزم شدیم، یه ابهاماتی درش هست. اولین ابهامش اینه که اگر من ملکه قدسی رو پذیرفتم، دیگه نباید عملیات استنباط رو انجام بدم؟ نه، همچین چیزی نیست. نه سیره عملی فقها این رو نشون داده، نه اظهاراتشون و تصریحاتشون رو. در واقع این ملکه قدسی، این عدالت و این ورع تمام کننده اون دلائلیه که اینا تو متونشون مطرح کردن. اون کاری که علامه حلی، حالا اون چیزی که مشهوره، من نمیدونم حالا کدوم یکی از علما، وقتی میخواد بحث چاه رو مطرح بکنه، میاد چاه رو پر میکنه. یعنی این اون ادله‌ای که در اصول فقه در واقع ازشون استفاده کرده، اومده در متون به کار بسته و استنباط رو انجام داده، با این ورعش، با این احتیاطش، میاد اون دلایل رو تبدیل به دلایل کافی میکنه. و الان اگر ملتزم به یک حکمی در اون حوزه بشه، در واقع این حکم ازش پذیرفته، اخلاقا باور به اون حکم صحیح میشه. تو نکته اول اینجا گفتم این ام تلازمی با عدم امکان تبیین هنجار و اصول اخلاقی برای استنباط احکام شرعی ندارد، همچنان که استدلالات فقهی علما و تصریحات برخی از آنها شاهد این امر است. بعضی از علما هم اومدن اینجا در واقع همین ملکه قدسی رو در قالب قواعدی تبیینش کردن، مثل مرحوم وحید بهبهانی و دیگرانی، که حالا من در مقاله اینها رو به تفصیل بیان کردم. البته یک تفسیر دیگری هم از این ملکه قدسی می شود داد، و اون این که هر عالمی در علم خودش نیاز به این دارد، یعنی به دور از در واقع اون انگیزه های غیر علمی باشد تا بتونه کشف حقیقت بکنه، که حالا اینجا در نکته سوم توضیح دادم، دیگه خیلی ورود نمی کنم، شاید وقت نباشه. نه حالا روی کرده بعدی روی کرده وظیفه گرایانه است. تو این روی کرد یک مبنای کلامی میاد برای فقه در واقع یک اصل اساسی رو تولید میکنه و اون این است که به لحاظ انسانشناسی و خداشناسی نسبت ما با خدا رابطه عبد و مولاست. رابطه عبد و مولا، ما عبد و خداوند مولا هست. هر اجتهادی که، هر استنباطی که، هر باورمندی که در حوزه فقه اتفاق میفته باید قواعد اصلی حاکم بر مولا و عبد رو، رفتارهای مولا با عبد رو رعایت بکنه. حالا این رو تو بحث اصل براءت بهش پرداختن و توضیح دادن. اصل مبنایی که بر اساس این رویکرد وظیفه گرایانه در واقع برداشت میشه اینه: آنگاه پذیرفتن یک حکم فقهی اخلاقا درست است که قرائن و شواهد متنی و غیر متنی بر اساس ملاحظه خداوند به عنوان یک مولای عرفی یا فراتر از آن در نظر گرفته شده باشد. یعنی شما وقتی میتونید به یک گزاره فقهی باور پیدا بکنید که این گزاره بتواند ذیل رابطه مولا و عبد توجیه بشه. مثلا علما فرمودند که اگر بیانی از شارع صادر نشده باشه یا به دست ما نرسیده باشه، اینجا اصل اولی عقلی براءت. بعد برای تبیینش اومدن هم مثال زدن و مثال به نوعی استدلال هم هست که اگر مولای عرفی، یعنی اومدن ذیل اون رابطه اینو ترسیم کردن، اگر مولای عرفی بیانی نداشته باشه بعد بخواد من رو اخذ کنه برای چیزی که بیان براش صادر نکرده یا به دست من نرسیده، این ظلمه. یعنی اگر اینجا مولا بخواد من رو عقاب بکنه، چون ذیل اون رابطه‌ای که بین عبد و مولا وجود داره این موجه نیست، لذا اینجا هم اومدن ملتزم شدن به این که خداوند نمیتونه یقه ما رو بگیره، نمیتونه ما رو عقاب کنه. شهید سعد میگه که آقا این مولا و عبد، مولا و عبد ویژه است، مولا و عبد عرفی نیست که، لذا چون یک ویژگی رو برای این رابطه قائل میشه، از اون بر میاد میگه اصل اولی احتیاطه. این یه مولای ساده ای نیست که حالا اگه بیانی صادر نکرد پس من بگم ول کن دیگه، براءت جاری بکنم. نه، اینجا اصل اولی احتیاط، مگر اینکه خودش اجازه بده. خب اینجا باز بیان کردیم، دو تا تقریر هست که خدمتتون گفته شد. روی کرده دیگری که در اینجا به لحاظ اخلاقی در اخلاق باور فقهی میشه ترسیم کرد، روی کرده غایت گرایانه است. در روی کرده فضیلت گرایانه، حالا من این توضیح رو بدم اینجا بعد غایت گرایانه روشن بشه. روی کرده در واقع وظیفه گرایانه کاری نداره نتیجه این کار اخلاقی ما چی میشه، میگه با اون قواعد و با اون اصول میسازه یا نه. مثلا یه قاعده کلی داریم، ما باید وجوب شکر منعم بکنیم. خب آیا این رفتار من با وجوب شکر منعم میسازد یا نه؟ اگر بسازد میشه اخلاقی، اگر نسازد میشه غیر. حالا هر کسی یه جوری اینو ترسیم کرده. غایت‌گراها میگن کاری به اصول اولی و اینها ما نداریم، ما ببینیم با هدفمون میسازه یا نه. اگر با هدف تطابق داشت ما رو به این هدف میرساند، این کار اخلاقیه، اما اگر نرساند این اخلاقی نیست. اینجوری. خب در رویکرد غایت‌گرایانه باورمندی به لحاظ فقهی، به لحاظ اخلاقی در حوزه فقه پذیرفته هست که بتونه اون غایاتی که شارع در نظر داره رو محقق بکنه. یعنی طبق این روی کرد اصل مبنایی چی میشه؟ آنگاه پذیرفتن یک حکم فقهی اخلاقی است که خداوند در جعل آن حکم به مثابه یک قانونگذار و مرشد به خیر لحاظ شود. اخلاقا زمانی مجاز به پذیرفتن یک باور فقهی هستیم که خداوند را قانونگذار دانسته، مقدار احتمال و محتمل را در نظر گرفته و امکان غایتی درست و صحیح برای آن مفروض باشد. اگر یک حکمی رو من شنیدم یا استنباط کردم، من شنیدم از مجتهدم یا من مجتهد استنباط کردم، اما نمیتوانم برای آن غایتی صحیح فرض بکنم، التزام به این حکم اخلاقی نیست. یا خداوند رو به عنوان یک قانونگذاری که اهدافی در نظر داشته من فرضش نکردم، اینجا اخلاقا اگر ملتزم به این حکم بشوم کار درستی انجام ندادم. خب حالا چقدر فرصت دارم؟ الان تا اینجای بحث من دیگه کلیات بحث رو خدمتتون عرض کردم. در واقع سه تا رویکرد رو ترسیم کردیم، بر اساس هر کدومشون یک اصل بنا کردیم. کسانی که اومدن با ابزار اخلاق خواستند به فقه بتازند، با این عنوان مطرح نکردن، گفتن مثلا دین در ترازوی اخلاق، فقه در ترازوی اخلاق، اخلاق دین شناسی. تا حالا نیومدن بگن که ما اخلاق باور فقهی داریم، یعنی به این عنوان تصریح نکردن، ولی که کاری که کردن این بوده و متاسفانه خیلی به نظر میرسه غیر روشمند و احتمالاً البته با یه انگیزه هایی در قضیه ورود کردند. و مثلا یه کتاب اخلاق دینشناسی رو شما نگاه بکنید، یک جای این کتاب من ارجاع به کتب فقهی ندیدم. تو این کتاب میگه کلن فقها رابطه مولا و عبد رو فرض گرفتن، بعد از بندگی هم تعبیر به بردگی میکنه، یعنی کاملا شما وقتی میخواین یک مغالطه پهلوان پنبه رو در واقع به کار ببرید، میان یه جوری نظریه فرد مقابل رو ترسیمش میکنید که نزده این افتاده. بعد یک جا به یه مسئله فقهی البته ارجاع دادن که مستندش هم به یکی از سخنرانی‌های آقای رحیم‌پور ازقدی هست، یعنی دوباره تو کارهای دیگه‌ای که این آقایی که اخلاق دینشناسی رو نوشته دیدم سه تا مقاله نوشته ایشون در باب روزه گرفتن برای کسانی که نزدیک قطب هستن که چه جوری باید باشه، یک دونه استدلال فقهی در این بحثا نیاورده و صرفاً خواسته که در واقع بگه این چیزی که فقها میگن چیزی بهش حاکم نیست، اخلاقیاتی، یک چارچوب اخلاقی اینا حاکم نبوده، اینجوری گفتن، اصلا هم براشون مهم نبوده مردم به چه زحمتی میفتن و چه دردسری میکشن. این چیزی که من امروز مطرح کردم در واقع اومدم گفتم اولا یک نظر نیست، سه نظره. دوماً در واقع این چند تا اصل اساسی هستن، اگر ما بخوایم واقعا بحث رو پیگیری بکنیم با کمک همه دوستان و اساتید خودم، اینها باید ریز بشه. حالا ریز شدنش به چه صورته؟ نکنید الان من اینجا مسائل اخلاق باور فقهی رو اینجا طرح کردم. یک، با توجه، البته اینا خیلی بیشتر میتونه باشه، این چیزایی که به ذهن ما رسه، با توجه به رشد علوم تجربی، اگر فقیه احتمال دهد برخی از این پیشرفت ها او را به استنباط صحیح رهنمون میکند، آیا بدون توجه به آنها استنباط کردن اخلاقی است یا نه؟ مثلا الان هوش مصنوعی ظاهرا تولید شده که میتواند سنخیت کلمات رو حدس بزنه، یعنی میتواند وقتی یه 10 تا گزاره یقینی از شما به اون میدند و بعد گزاره های دیگهی که بهش عرضه میکنن میگن که آقای مثلا حکیم این رو گفته یا نگفته، یا مثلا الان امضایی که شما یه کنفرانسی شرکت میکنید در کشورهای مثلا خارجی از ایران، یه متنی رو به شما میدند که این رو تایپ بکنید، همون نحوه تایپ امضای شماست. بعدن که میخوان خدمات دیگه ای رو بر اساس اون شرکت در جلسات به شما ارائه کنن، دوباره متن رو میدن میگن تایپ کن. اگر همون ضرباهنگ باشه این رو از شما میپذیره. خب این رو کار هوش مصنوعی هست دیگه. اگر حالا هوش مصنوعی بتواند برای ما یه سری اینجور کارها رو انجام بده، فرض بگیریم، بعد من بگم نه، من فقط میخوام بر اون چارچوب‌های خودم که قبلا مثلا وضع شده، آیا این اخلاقا کار درستی هست یا نه، اینا مطرح نشده. این الان من نمیگم که فقها نسبت به این موضعی دارند یا ندارن، ولی خب میخوایم بگیم به لحاظ اخلاقی اینا باید بررسی بشه. اگر شما پذیرفتید که هر یافته جدیدی رو باید فقیه به کار بگیره، پس در واقع اون یأس بعد الفحص دیگه انجام نگرفته، باید بیاد از همین ابزارهای جدید هم استفاده بکنه. مثلا الان بحث معناشناسی خیلی در واقع توسعه پیدا کرده اینا. اگر فقیه برای واژه شناسی و مفهوم شناسی باز بره کتاب لغت مراجعه بکنه و از نظریات جدید در حوزه معناشناسی استفاده نکنه. مثلا من دیدم آیت الله سیستانی تو بعضی از استنباطاتشون استفاده میکنن از این رو. اگه استفاده نکنه بگه حالا این چیزی که در اصول ما اومد همین مراجعه به کتاب لغت مثلا کافیه، آیا اخلاقا کار درستی انجام داده؟ این یک سو. آیا احتیاط زیاد در فقه امر صحیحی است یا خیر؟ در مواردی که فقیه به نتیجه‌ای نمیرسد، آیا حق دارد احتیاط واجب به احتیاط واجب مثلا حکم بکنه؟ حالا اینجا فتوا اومده غلط، البته میتونه بگه احتیاط واجب من میدم. چرا میپرسیم؟ میگن که مثلا من به نتیجه‌ای نرسیدم. آیا اخلاقا همچین کاری درسته؟ آیا مصلحت سنجی در ارائه نتیجه استنباطات صحیح هست یا خیر؟ مثلا فقیه در استنباط خود به این نتیجه میرسد که دختر بالای 20 سال برای ازدواج موقت و دائم نیازی به اذن پدر ندارد. آیا فقیه حق مصلحت اندیشی داره که بگه که خب اگه این رو من حکم بکنم، منتشرش بکنم، مثلا تو جامعه مفاسدی رو داره و بعد این رو اظهار نکنه، بگه تا وقتی که مثلا از خونه پدر خارج نشده، حالا به اون تبیین خاص خودش، بعد از پدر اجازه بگیره و سوالات دیگه که حالا اینجا طرح شده، انشالله در فرصت های دیگه انشالله در خدمت دوستان خواهیم بود. ببخشید مصدع شدم. انشالله که خداوند به همه ما توفیق فهم بیشتر و در واقع یافتن اون حقایق علوم رو عطا بکنه. با صلواتی بر محمد و آل محمد.
خب استفاده کردیم از صحبت های جناب آقای دکتر میرسانه. اگر بخوام یک در واقع اختصاری از بحث های ایشون بگیم، ایشون در واقع در مقدمه یک مفهوم شناسی و ماهیت شناسی بحث رای دادن و منظورشون از اخلاق باور و اخلاق باور فقهی ارائه دادن و زمینه های بحثی که ما تو فقه میتونیم به دنبال بحث اخلاق باور فقهی باشیم و دغدغه‌ای که دارن در این زمینه رو ارائه کردن و سعی کردن که بر اساس رویکردهای سگانه فضیلت گرایی، وظیفه گرایی و قایت گرایی که در حوزه اخلاق هست بحثشون رو سامان بدن و در پایان هم یک سری مسائل طرح کردن. من با فقط ذکر این مقدمه وارد بحث و استفاده از فرمایشات ناقد محترم بشم. به اینکه به نظر میرسه جناب آقای دکتر میسانه در واقع نگاه همدلانه با فقه داره، یعنی در واقع در تقابل با روشنفکرهایی که در نگاهشون به اینه که اخلاق را به جای فقه بنشانن، ایشون در واقع اون چیزی که من برداشتم از بحث‌های ایشون شد اینه که در تقابل با در واقع نگاه روشنفکری که به دنبال این هست که اخلاق رو بیاد مسلط بر فقه بکنه و قلم روی فقه رو حتی در بعضی از موارد بگیره، نشون نگاه دارن که نشون میدن که نه، ما در بحث‌های فقهی این در واقع مفروضات هست ولو التفات فقها بهش نبوده، ولی فقهای ما در واقع در مقام اجتهادشون، در مقام حکم دادنشون یک سری باورهایی داشتن و التزاماتی داشتن و نسبت به اونها در حکم دادنشون توجه داشتن. این رو در واقع من بهش توجه بدم و این نکته هم بگم که حالا چون صحبت از بحث کتاب حالا اخلاق دینشناسی و بحثای مرتبط با اون از سوی نویسنده ایشون شد و به نظر میسه حالا اگر بعدن جای بحث داره با حضور خود ایشون میشه بحثا رو حالا پیگیری کرد، چون حالا ایشون هم غایب هست، مطمئنن حالا این حق هست که بشه حالا بحثایی و اگه امکانش باشه بعدن راجع به طور خاص نظر اون بحث باشه و نقدی که نسبت به اون هست که حالا به هر حال حداقل این ارزش و این بحث‌ها اینچنینی داره که زمینه و طرح بحثی میشه در مقام پاسخ‌دهی به اونها. با ذکر این در واقع مقدمه از ناقد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر حکیم استفاده میکنیم با ذکر صلوات بر محمد آل محمد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله. من هم به نوبه خودم ایام سوگواری و عزاداری شهادت صدیقه اطهر فاطمه زهرا سلام الله علیها رو عرض تسلیت دارم و یاد میکنم از مردم مظلوم غزه و از خدای متعال میخوایم که هرچه زودتر گشایش و فرجی در امر این مسلمانان مظلوم بکند. خب نسبت به مطالب دوست بزرگوارم و استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر میرسانه، اولا متشکرم که این فرصت استماع و بهره گرفتن و مطالعه کردن نگاشته های ایشون پیش از انتشار رو پیدا کردیم. این توفیق خیلی خوبیه، خدا رو شاکرم. ثانیاً تشکر میکنم از ایشون بابت اصل ورود به این تیپ مباحث، یعنی مباحث نوین و امروزینی که خب گاهی متخصصین غیر متخصصین دغدغه های عمومی اون رو پدیدار میکنه و خب کار سخت و سنگینی هم هست. بحثی که سابقه دانشی جدی یا مستقیم نداشته باشه سامان دادنش واقعا کار سختیه و وارد شدن درش هم خیلی سخته، مشکله. خود همین ورودش یک جرأت اخلاقی خوبی میخواد، کار اخلاقی شایسته ایه و ایشون هم به حمدالله تلاش ارزشمندی کرده. من حالا مقاله ایشون رو هم توفیق داشتم مطالعه کردم، خب کارهای دیگر رو هم دیدم. خود این که یک نفر اهتمام کنه و ذره ذره از گوشه و کنار یک حوزه دانشی مطالبی رو بیرون بکشه و سامان بده کار سخت و سنگینیه. فلذا نه فقط ایشون، حالا تعبیر آقای خونساری بود که به نظر میاد نه پیداست و مصرح هم بود که ایشون هم دلانه میخواد در حوزه بحث فقهی وارد بشه. بالاخره یکی از اتهامات ایشون فقه هست، درست اخلاق پژوهه، منتها از دانشمندان حوزه فقه هم هستن. خب اما به طبیعت نوبودن حوزه بحثی لازمه یه سری نکات رو مورد دقت قرار بدیم. نکته اولی که میخوام عرض بکنم و دنبال این بودم که در توضیح ایشون پاسخی براش بیابم، ولی خب اشاراتی بود ولی باز هنوز سوال من مقوت خودش باقیه، اینه که عنوان بحث اخلاق باور فقهی رویکردها و اصول، عنوان بحث یک ابهام و اجمالی داره. ببینید کد واژه فقهی رو وقتی به کار میبرید مردد میشه بحث شما بین مفاهیم متعددی، اقلن بین باور فقیه یا باور بفقیه. این تفکیه که مقام استنباط، استنتاج و باوری که پیش مجتهد حاصل میشود یا باور مخاطب فقیه. اون مخاطب چه عرض کنم خدمت شما ارزش داوری اخلاقی راجع به باور او می شود کرد. باز خود همین اگر بفرمایید فقیه مقصود شما، تو اشارات بعضی از اشاراتشون بود، حالا منم میخوام رو همین حوزه زوم کنم، مقصود شما پیش فرضهای حاکم بر اندیشه فقیه هست یا فرایند دانشی تفقه هست؟ یعنی اطلاق باور رو دارید به چی میکنید؟ به پیشفرض‌هایی که فقیه بر اندیشه‌اش حاکم است یا این فرایند دانشی که فقیه طی می‌کند به کار بستن قواعد، ادله، مستندات و ترتیب اینها تا رسیدن به حکم شرعی، به این فرایند دانشی اطلاق باور می‌کنید یا به نتایج فقهی که تابع فرایند دانشی استنباط پدیدار می‌شود، یعنی حکم شرعی که فقیه استنباط می‌کند؟ یعنی خود باور به فقیه اقلن سه تا حوزه معنایی رو درگیر میکنه. به نظر میاد تفکیک اینا ضرورت داره، حالا توضیح میدم. در باور به فقیه هم دو تا حوزه اقلن میشه تصور کرد. یکی التزام خود فقیه به نتایج حکمیش است. یعنی میاد باور فقیه رو میبرید روی این که فقیه عامل به نتیجه استنباطیش است یا نه، و او رو ارزش داوری اخلاقی میکنید بر اساس التزامش، یا التزام دیگری به نتایج فقیه را، یعنی اینکه من به عنوان مقلد این که خودم اجتهاد نکنم و اکتفای به استنباط دیگری بکنم، این رو میخوایم ارزش داوری اخلاقی بکنیم. این صحیح هست یا ناصحیح هست، اخلاقی است یا غیر اخلاقی است این کار؟ خب به نظرم هر کدوم از اینها مؤهلات بحثی خودش رو خواهد داشت، مبادی و مقدمات متفاوتی رو هم مطالبه میکنه. این یک ابهام که در عنوان وجود داره، حالا تا به محتوا برسم، الان تفسیر محتوا رو کار دارم باشه، فعلا عنوان رو. این یک ابهامه. یک ابهام دیگه تقصیر آقای میرسانه نیست، این دوم، اون اولی تقصیرشونه، ایشون عنوان باور اخلاقی فقهی رو انتخاب کرده، فقهیش کردن خودشه. ولی باور اخلاقی هم یک ابهامی داره، اگرچه تقصیر آقای دکتر میرسانه نیست. علت عمدش مسامحه همین روشن فکران معاصر ما در استخدام این واژه است که موجب ابهام معنا شده. حالا من با آقای خونساری هم موافق نیستم، ایشون گفت یک مجموعه ای از ملغمه ای از مباحث هست، اینا رو همه رو باید با هم که تازه فقه هم بهش اضافه کنیم. نه نه، این اتفاقا به نظرم باید تفکیک بشه و روشن بشه. خب ببینیم این اخلاق باور که گفته میشه معنای همین اخلاق باور چیه؟ این چه کار میخواید بکنید در اخلاق باور؟ شما به دنبال چه هستید؟ بعد ببینیم که قابل تصدیق است عنوان یا محل اشکال. حالا بعد تا به معنونش برسیم. ببینید اصل ایده مال کلیفورده، یعنی یک ایده ای رو کلیفورد طرح کرده با عنوان اخلاق باور و یک گزاره ای رو به جریان انداخته. درسته بیان آقای دکتر خونساری این اخلاق باور یک حوزه بحثی میان رشته ایه، میان اخلاق، روانشناسی و فلسفه ذهن، چند تا حوزه بحثی رو داره درگیر میکنه. اما کارویژه‌ای که اخلاق باور دنبال میکنه و موضوع اساسی که ظاهراً دنبالش هست حرکت ذهنه. ببینید موضوع او همین توضیحاتی که آقای خونساری دادن در نوع شروع کلیفورد و مثالی که مشهور شده از کلیفورد نسبت به پیامبر اکرم و اعتقاد به او، اینکه خب بله یک شخصیت اثرگذار داره جوانب متعدد، همه این ویژگی‌های ممتاز در جای خود محفوظ، اما آیا اینها مانع از این می‌شود که من تشکیک در او بکنم یا نه؟ من مجازم با علم اجمالی که به او دارم به باوری رو نسبت به او اتخاذ کنم یا نه؟ اگر باوری رو مبتنی بر اون نگاه اجمالی که از تعبیر میاره ازش به دلیل ناکافی، یعنی دلیلی که مثبت نیست، این حرکت ذهن رو داره تحلیل میکنه دیگه، میگه خیلی وقتا آدم ها میان بر اساس دلائل ناکافی باوری رو سامان میدن، تو ذهنشون شکل میگیره. کلیفورد میگه که این کار غیر اخلاقی محسوب می شود. یعنی چی؟ یعنی مقصود او از باور تصدیق است. تصدیقی که می تواند مترتب بشود بر ادله کافی و می تواند مترتب بشود بر ادله ناکافی. این اخلاق عرفی عمومی آدمیزاد این شکلی هست دیگه. او میگه اگر ناکافی بود قوی هست اخلاقا، باید ادله کافی باشه. این مراد کلیفورد در تحلیل باور اخلاقی. البته جایگاه این روی کرد و این نگاه رو هم باید بهش توجه داشته باشیم ها. او در واقع یک ایده پردازی کرده که بعد از او موضع چالش ها و نقد های جدی قرار گرفته. اینطور نیست که وحی منزل باشه حرف کلیفورد. بعد از او اتفاقا روی کرده او رو روی کرده افراطی نامیدن، چون بحث‌های تفصیلی پسینش به ما نشون میده که اساساً اخلاقی بودن یا نبودن تبعیت از دلیل ناکافی یا تصدیق تابع دلیل ناکافی ارتباط تنگ و تنگی با طبیعت موضوع داره. بعضی موضوعات اقتضاء اصلاً دلیل کافی یا اصلاً ضرورت دلیل کافی نداره، ظرفیتش اصلاً نیست توش که بخواد دلیل کافی داشته باشه و معطل هم نمیتونه بشه و بشر بر اساس همین سامان داده زندگیش رو. لذا الان ما یک بینش تفصیلی داریم نسبت به این، میگیم بر اساس طبیعت و اقتضاء موضوع اگر دلیل ناکافی باشد و ما تبعیت بکنیم از او، تصدیق بکنیم، باور بهش داشته باشیم، این کار ارزش داوری اخلاقیش ارزش داوری مثبتی نیست، میگیم قوی هست. خب ببینید با همین توضیح روشن میشه که حوزه بحثی که کلیفورد در واقع دنبال میکرده حوزه معرفت شناسانه ایست که اعم از حوزه دانش است و حوزه دانش به نوعی تخصصا خارج از موضوع ارزش داوری اخلاقی اخلاق باور است. چرا؟ چون اساسا دانش علم تابع دلیل اتفاق میفته و تابع دلیل کافی هم اتفاق میفته. اگر دلیل کافی نداشته باشیم کشف واقعی صورت نمیگیره. کار دانش اینه که مقدمات صحیح را بشیند، انکشاف واقع بکند و حسب احراز و کشف واقعی، این حالا مراتب تشکیکی داره، واقع واقع باشد یا واقع اعتباری و جعلی باشد، مثل فیزیک باشد که شما رو با یک واقعیتی بر اساس محاسبات و مشاهدات میرسونه یا مثل ریاضی باشه که بر اساس اعتباراتی باشه، فرقی نمیکنه، منتها یک واقع معهودی رو کشف میکند، یعنی یک مسیر رو طی میکنه تا ما رو به یک واقعی برسونه، این میشه دانش دیگه. اگر دانش این باشه اساساً دلیل ناکافی و باور به معنی که کلیفورد داره دنبال میکنه در اخلاق باور راجع به اون طرحش محل اشکال بی‌معنا میشه، چون این تابع کشف واقع، کشف واقع هم تابع دلیل کافی اتفاق میفته و الا علم نیست. خب یعنی تصدیق تابع علم عملی اخلاقی است، حتی در نظر کلیفورد با هیچ اشکالی نداره. و تصدیق تابع ادله ناکافی، یعنی مثلا حدسیات و ظنیات و احتمالات، تصدیق تابع اینها خلاف اخلاق، اشکال اخلاقی داره. خب با توجه به این نکته، اخلاق باور فقهی شامل فرایند تحلیلی و دانشی استنباط حتما نمیتواند بشود. قواعد و چارچوب‌های دانشی علوم دیگر متکفلشن، به اخلاق کاری نداره. اخلاق که نمیخواد همه علوم رو پاسخگو باشه. ببینید اخلاق برای ما حجیت ظهور را اثبات یا نفی نمیتواند بکند. کار کیه اثبات و نفی حجیت ظهور؟ کار اصولیه. چطور این کارو میکنه؟ بر پایه مقدمات و ادله کافی، بر اساس سیره عقلا، بر اساس ادله متناسب، بر اساس مقتضیات دانش. کار اصولی اینه که قواعد ممهده للاستنباط رو بیاد ارزش گذاری بکنه، ارزش داوری اثباتی بکنه، یعنی اینا چقدر افاده واقع میکند. این کار اصولیه، کار اخلاقی نیست. پس این حوزه خارج از حوزه اخلاق باور اساساً. همینطور این که این متن ظاهر در فلان معناست، این که یک متنی ظهور در یک معنایی دارد، کار کیه؟ کار فقیهه. ادله و قواعد اصولیش رو تدارک کرده، اثبات حجیت ظهور کرده، کیفیت استظهار رو آموخته، الان داره چه کار میکنه؟ کار فقیه اینه که استظهار از متن بکنه، داره استظهار از متن میکنه. اینم باز دوباره خارج از حوزه اخلاق باوره. این چارچوب های داخلی دانشه. فرایند دانشی اینا بحث هایی که متخصص خودش رو میخواد و کار اخلاقی اساسا نیز ورود و مداخله در اینها و متکفل اینها نمیتونه باشه. پس این یک حوزه که از اون حوزه هایی که در واقع عرض کردم ابتداءن که فقیه یکیش بود، یک سری فروع دیگه داره، باز دارم ریزش میکنم که این چیزهایی که خارج میشه از حوزه اخلاق باور رو بهش التفات داشته باشیم. حالا اگر مقصود از ملکه قدسی، همین تعبیری که آقای میرسانع داشتن که فقیهان و اصولیان اون رو اصطلاح کرده اند، مؤهلات استنباط به عنوان یک فرایند تحلیلی دانشی باشد، طبیعتاً که همینطور هم هست ها، یعنی در واقع حالشون تو اون مقالش هم خودش به نظرم به همین نتیجه رسیده که این ملکه قدسی، درسته کلمه قدسی ممکنه رهزن ما باشد، ولی معناش یک فرایند دانشیه، یعنی حاصل شدن حالت تابع ممارستی که ضم به اون استعداد طبیعی این آدم شده و این قابلیت و توانمندی استنباط و استظهار رو پیدا کرده است. اگر ناظر ملکه ناظر به این باشد، میخوام بگم که اساساً خارج از موضوع بحث دراسه، بحث و دراسه اخلاق باور خواهد بود. یعنی میخوام سه تا دیدگاه ایشون رو دو تاش کنم. میخوام بگم ملکه قدسی اساساً خارج از موضوع بحثه، چون ناظر است به چی؟ به فرایند استنباط. اما اگر ناظر به فرایند استنباط نباشه، که مقصود ایشون هم این دومی که میخوام بگم نیست ها، فرض بگیریم ملکه قدسی مقصود از آن، فرض محال که محال نیست که، مقصود از ملکه قدسی چی باشه؟ مقصود از ملکه قصدوری مثل این چوب سخن باشه که دست یکی میدن بقیه دیگه حق ندارن حرف بزنن، یه تصویر عامیانه عرفی این چنینی، کسی حق نداره اشکال کنه، کسی حق نداره نقد بکنه، کسی حق نداره ازش دلیل بخواد، کسی حق خب اگر این مقصوده از ملکه قدسیه، که این اساساً مطالب فقها ابایی از این معنا داره، اصلا ربطی نداره به بحثایی که فقها مطرح کردن. در مورد چنان معنایی میشد مطرح کرد بحث فضیلت گرایانه بودن را، اما این معنا اصلا ربطی به بحث‌های فقهی اصولی ما نداره. فقیه اساساً در ملکه قدسیه یا در ملکه استنباط موضوعش احراز توانمندی اجتهاد و استنباط است. میگه آدم مستعد به ذم ممارست و با تکرار و تمرین به عون من الله این آدم میتونه چی بشه؟ میتونه مجتهد بشه. راه احراز داره، راه نقدم داره، هر دو تاش هست. این فرایند دانشی رو داره لحاظ میکنه ملکه استنباط، ملکه اجتهاد. پس اساسا خارج از موضوع میشه حسب این تقریری که ما داشتیم. خب نکته وقتمون شد. هر موقع بگید بس من دیگه ادامه نمیدم. خب حالا فرض دوم چیه؟ بگیم منظور و مقصود شما، موضوع پژوهش شما، باور و التزام مکلف به نتایج استنباطی فقیه یعنی احکام فقهی باشد، یعنی مقلد. اینجا به نظرم معنا داره، میشه هم عنوان بهش داد، یعنی بگیم اخلاق باور تقلید فقهی یا تقلید از فقیه. اینجا معنی داره، چون بحث های اخلاق محور اینجا معنا داره، ارزش داوری اخلاقی اینجا معنا داره. چرا من باید تبعیت از دیگری بکنم با حفظ حریت انسانی، جایگاه انسانی، همه این ویژگی ها؟ میگه خب فقیه هم اتفاقا همین کار رو کرده ها. میگه که جواب یعنی تبعیت و التزام به احکام مستنبط دیگری عملی اخلاقی است یا خیر؟ این معنا داره، روشنه و چراییش هم روشنه، جوابش هم روشنه. اگر ادله کافی و مقدمات مثبت این معنا باشد، بله کاری اخلاقی است. اما اگر بر اساس ذوق و سلیقه و بازی‌های نفسانی و اینها باشد، خیر عملی غیر اخلاقی است، میشه همین اخلاق باور راجبش مطرح میشه. یعنی شما مبادی صحیحی برای تقلید نداری، در حالی که این رو فقها بحث کردن ها، یعنی اصولیان و فقیهان، همینطور که خود آقای میرسانه هم اشاره کرد، درسته ممکنه به این تعابیر نباشه. خب این تعبیرها تعبیرهای نوینیه، دقتهای فنی نوظهوریه که امروز پدید آمده، اما این به معنا نیست که فقیه پیش از این التفات به معنا و مفهوم نداشته. نفس معنا رو طرح نموده و اتفاقا ارزش داوری اخلاقی هم کرده. میگه من مرددم بین این که یک آدمی رو بلا تکلیف رها کنم یا استعانت از غیر براش قرار بدم که چیکار کنه، برسه به نتیجه مطلوب، برسه به نتیجه مفروضش. خب این مسیر، اونم برای شرط گذاشته، گفته اگر میتوانی باید مجتهد بشوی، اگر نمیتوانی باید احتیاط بکنی، اگر از همه اینها، اون وقت اشکالی نداره تقلب بکنی، کمک بگیری، از رو دست دیگری استفاده کنی، برای اینکه معطل نمونه. در واقع یه مجموعه، یه فرایندی داره بحث میشه. اینا به نظر میاد این حوزه، حوزه‌ایه که میشه راجبش باور، اخلاق باور رو مطرح کرد. خب توی این حوزه اولا که بگم که فقها و اصولیان خودشون پیش قدم بودن و اخلاقی ها دیر به صرافت کار افتادن، ولی با همه این وجود اهلا بکن، دست شما هم درد نکنه، بحث ها رو دقیق تر میکنید، این خوبه. اما اگر از اون تقسیماتی گفتم مقصود شما باور فقیه به نتایج استنباطی خودش باشد، این باز محل اشکال میشه. چرا؟ چون تبعیت و التزام لازمه ذاتی علم است. وقتی انکشاف واقع اتفاق افتاد، من هم واقع رو میدونم، اگر مخالفت باش بکنم این عمل قبیحیه و هیچ عاقلی هم چه کاری نمی کنه که. نه من که قبول دارم. نه میخوام بگم این اصلا واقع نمیشه ها، یعنی تبعیت از علم نتیجه لازمه قهری انکشاف واقع است. لذا معنی نمیده من ارزش داوری کنم التزام فقیه را به استنباطات و احکام خودش یا عدم آن را. خوبش کامل آشکار دیگه، اینجا میشه محل اشکال. خب حالا با توجه به این توضیحات و محدود شدنها، مباحثی که معنا داره اخلاق باور فقهی رو برش تطبیق کنیم، یکی باور مکلف به نتایج حکمی استنباطات فقیه. نگم دیگه تموشو ساعت رو نگاه کردید گفتم که باور فقیه به پیش فرضهای حاکم بر بحث، یکی باور مکلف به نتایج حکمی استنباطات فقیه هست، استنباط دیگری یعنی، یکی همچی باور خود فقیه به پیش فرضهای حاکم بر بحث فقهی، مثل مبادی کلامی، مثل اصول اخلاقی، مثل این چیزهایی که پیش از یعنی پیش فرضهای فقیه قرار میگیره، فقیه باید اول نسبت به اینها تعیین تکلیف کرده باشد و بعداً وارد حوزه بحث دانشی و فرایند استنباطی بشه. این دوتا به نظر میاد میشه راجبش باور رو مطرح کرد. یعنی میخوام یه خورده عنوانی رو که الان به شکل خیلی عام اومده، این عنوان یه خورده محدود کنیم، مشخص بشه راجب چی میخوایم صحبت بکنیم. خب در بحث شما حسب این ملکه که خارج از بحث اساساً، چون مؤهلات و فرآیند استنباط و کیفیت تحقق اونه که اونم یه بحث دانشی متخصص خودش رو داره، متولی داره، کار شما نیست. با خارج کردن ملکه دو تا فاکتور بعدی میمونه، یعنی بحث فضیلت گرایی نه اگر بره کنار، که کنار هم هست، میمونه وظیفه گرایی و غایت گرایی. همه چاییاشونو خوردن ولی من داشتم حرف میزدم خوش شد دهنم. ببخشید. آرزم به خدمت شما که نه علات شد. همه نبود. به نظر من دو فاکتور بعدی هر دوش در حکم پیش فرضهای بحث فقهیه، یعنی این که فقیه نسبت مکلف و شارع را نسبت عبد و مولای عرفی یا فراتر از عبد و مولای عرفی ببیند و وظیفه گرا باشد در استنتاج و استنباطاتش، در چینش قواعد و ضوابطش، در همه اینها، این موضوع باور اخلاقی میتونه باشه، اخلاق باور میتونه باشه به عنوان پیشفرض فقیه، پیشفرض بحث فقهی. کما اینکه خود اصولیان و فقها هم بهش توجه داشتن و بحث کردن، خود حاج میرسانه هم مصادیقش آورده و اتفاقا جالب تو همین مباحث خود اصولیان ما بر اساس همین داوری اخلاقی هم بعضی فاکتورها رو چیدن و هیچ اشکالی نداره. این خب یعنی در واقع حوزه بحثی شما اگرچه در تعابیر و عنوان مسامحه هست، ناظر به پیشفرضهای فقیه یا پیشفرضهای بحث فقهیه. لذا میشه عنوان رو اینجوری اصلاح کنیم که اخلاق باور پیشفرضهای حاکم بر ذهنیت فقیه مثلا. این یه نکته. حالا چون من زیادم وقت گرفتم، این یه خورده برای اینه که خب آقایان متخصص اخلاقن، من تا اینها رو بفهمم توضیح بدم طول میکشه، یه خورده بیشتر بعد من وقت میدادن. ولی خب حالا برای این که خیلی هم رسوا نشم، یک نکته دیگه هم بگم. این نکته متوجه آقای دکتر میرسانه نیست، چون ایشون واقعا زحمت کشیده و پیداست، مشهود از کار ایشون و تلاش ایشون اینه که تلاش دانشی کرده برای جمع‌آوری مصادیق. منتها همچنان این اشکال وجود داره، به همسان میدیم تو کار خیلی از این روشنفکران معاصر ما در مواجهه با آثار فقهی و اصولی ما، این ایراد پژوهشیه و کار غیر اخلاقیه در پژوهشه که یک گزاره ای، یک همونطور که های میرسانه هم اشاره کردن، یک گزاره رو ما بگیریم بر اساس اون گزاره یک بنای عظیمی بچینیم، بعد بر اساس اون بنای عظیمی که تصورات ماست بشینیم نقادی هم بکنیم. این کار اخلاقی نیست در پژوهش. آقای میرسانه کار غیر اخلاقی نکرده ها، ایشون التزام اخلاقی داشته و من بر این شهادت میدم، هم در اون مقالش هم در بیان بحثشون. اما همچنان به نظر میرسه که در تلقی و برداشت خطاهایی وجود داره که ناشی از بریده بریده و نادیده انگاشتن بعضی مفاهیم هست. ببینید الان مثلا در نقد همین قاعده براءت که آقای میرسانه بهش اشاره کردن و تعبیر آقای صدر رو نقل کردن، فقط مثلا توضیح بدم که روشن بشه، حالا اگر تفسیراتش خواستید بعدا سر صبر در خدمت شما هستیم. ببینید خب بله، آقای صدر داره اشکال میکنه به شیخ انصاری، به براءتی ها، که شما تلقیتون تلقی مولای عرفیه. سوال اینه که خود شیخ و براءتی ها آیا تلقی مولای عرفی داشتن؟ نه، این که ناقد یک چیزی رو گردنه یک نظریه ی رقیب میگذاره، این که ما به این تمسک کنیم بر اساس این اون رو تحلیل بکنیم و داوری کنیم، نه، اساسا خود اینها هم تصریحی دارن که ما مولای عرفی رو لحاظ نکردیم و قرار نیست محدود به مولای عرفی بشه. اگر تشبیه به مولای عرفی هم میشه، هی تذکر میدن که مواظب باشید مقصود ما مولای عرفی نیست. بعد حالا دیگری در مقام نقد، همینا مقصود منه ها. من میخوام بگم اگر قرار یک معنایی رو از دل بحث فقهی یا اصولی امامیه بکشیم بیرون، باید مبانی، مبادی و جوانب بحثیش رو جامع نگاه کنیم، بر اساس اون نگاه جامع یک استنتاجی رو انجام بدیم و اون وقت وقتی اطمینان، هم کلیفورد هم همینو میخواد از ما اتفاقا، می وقتی ادله کافی داشتی که مدعای او همین است، اون وقت اشکال نداره بشینی نقد بکنی. ولی اگر ادله شما ناکافی است در اثبات مدعای او، خود بنا و اساس اشکال دار میشه. اگه بنا و اساس اشکال دار شد، هر نوع نقد و حاشیه‌ای بر اون محل شبهه و اشکال میشه و محل اشکال اخلاقی هم خواهد بود. حالا نقدن من یه نمونه خیلی قشنگ بگم، میخواستم تموم کنم ولی خب حیفم میاد اینو نگم، جمعم که خودمونی دوستان همه اهل معنان، یه کار خیلی حرف بعدی نمیخوام بزنم آزو. یکی از نمونه کارهایی که واقعا به لحاظ اخلاقی قابل ستودن و ارزش معرفی اخلاقی داره، یه کتابیه عمار ابورقیف نوشته در نقد دکتر سروش و شهید صدر در حوزه بحثی منطق استقرا. خیلی جالبه، یعنی هم حرف شهید صدر رو کامل میاره، با توجه به مبانی و جوانب بحثیش میاره، تقریر میکنه، تبیین میکنه، هم حرف دکتر سروش و تلقیش رو میاره، جز به جزش رو تشریح میکنه، مدالیلش و احتمالات معناییش اینها رو روشن میکنه و هم هر دو رو مورد نقادی قرار میده. غرض من از این اشکال اخلاقی که میخوام بکنم همینه که ما اگه قراره بیایم چیزی به عنوان باور، اخلاق باور در حوزه بحث فقهی مطرح کنیم، یک اولا تنقیح عنوان کنیم، یک عنوان مضبوط روشن بدیم، کلی گویی مشکل ساز میشه، عنوان کلی خطایی در پژوهش پدید میاره. دو، اگر قرار انتساب بدیم معنایی رو به گروهی، به جماعتی، به منهجی، به شیوهی، ما اول اطمینان از این حاصل بکنیم که این معنا، من شاهدم آقای میرسانه تلاششو کرده تو این حوزه، ولی خب رهزنهایی هم بوده مانع از تحقق کاملش توی این بحث شده که این، حالا چون ایشون تفصیلات راجب چیز رو، راجب مصادیق رو نیاورد، منم دیگه اون تفصیلات رو نمیارم و اکتفای به همین میکنم، فرصت رو در اختیار شما میذارم. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.
استفاده کردیم از سخنان ناقد محترم حجت الاسلام دکتر سید حسن حکیم. من تا جنبندی آقای دکتر میسانم انجام بده و دوستان حاضر در مجلسم سبک سنگین کنن که آیا وارد بحث میخوام بشن یا نه، اگه نکته ای هست در خدمتشون باشیم، یه جنبندی از نقدهای آقای دکتر حکیم داشته باشیم. ایشون در واقع توی 3-4 تا بحث وارد شدن. یکی بحث در واقع ابهام در عنوان بحث بود که حالا یا در پیش‌فرض‌های فقیه یا در فرایند دانشیه یا در نتایج دانشی یا همون حکم شرعی در واقع این ابهامو داشتن که بحث تو این جاها وارد میشه یا نه. یک بحث راجع به در واقع باور اخلاقی ابهام بود که البته اون چیزی که من برداشت کردم بیشتر نقد کلیفورد بود، نه نقد حالا ناظر به بحث حاضر که حالا ان شاءالله خود کلیفورد و طرفداران شاید بتونن جواب بدن، شاید وقت امروز به اون بس نره بهتر باشه، چون حالا به هر حال اخلاق باور نقدها و طرفداران و منتقدین و اینهایی هم داره. و یک سری در واقع بحث هایی بود که ایشون و جناب دکتر حکیم قائل بودن که برخی فقها ها این بحث ها را کردن و در اینها حالا ولو التفاتی تو بحث هاشون نبوده وارد شدن، که حالا به طور مستقیم دو سه تا بحث رو در واقع آوردم و بعضی از جاها هم در واقع دیدگاه ایشون بود که یک سری برداشت های بریده یا نصحیح بالاخره تلقی فقها ها تو مباحث هست. این در واقع حالا یه جنبندی چارچوبی راجع به نقدهایی که شد. اگر دوستان هم برای اینکه بس در جریان باشه نکته‌ای دارن ما در خدمتشون هستیم، بعد دیگه سن آقای دوستان میسان وارد کل بحث بشن. دوستان نکته آخر
تعارف نمی کنیم وقت گرفته میشه دیگه، بخواید اینطور وقت اشکال نداره. من با عذرخواهی سوالی که برام پیش اومده میگم حالا تا دوستان. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از جناب آقای دکتر میرسانه که بانی خیر این بحث شدن و بخشی از پروژه‌ای که چندین سال هست درگیرش هستند را امروز ارائه کردند. یک دو تا نکته که در ذهن من بود، یک به نوعی بخشش را ناقد محترم گفتن. من متاسفانه اول جلسه نبودم، اگر احیانا توضیح دادید عذرخواهی میکنم. فقط خود اصل مبنا و محط بحث هنوز برای حقیری مثل بنده مشخص نیست. وقتی که شما اخلاق باور را به حوزه فقه وارد میکنید، یه سوال برای خود من همین بود که ناظر به باورهای مقلد نسبت به مجتهد مثلا، یا باورهای و بحث، یا ناظر به خود مجتهد هست، درست شو؟ اگر ناظر به مقلد باشه، سوالی که بر من پیش میاد اصلا ما میتونیم برای مقلد این شرط را قائل بشیم که شما اخلاق را وارد فرایند پذیرش بکنی؟ از نظر فقیه را بپذیری یا نه؟ اینجا فکر کنم یه شقی میشه جدا کردن. یک، ورود وارد کردن اخلاق در حوزه باورهای مقلد قبل از پذیرش تقلید یک مجتهد. من ممکنه برای اینکه یک مجتهدی را به عنوان مجتهد خودم انتخاب کنم چند تا فاکتور در نظر بگم. یکیش اخلاقه، ممکن بگیم بعدش ما باید چارچوب اخلاقی هم به عنوان یک مسائل در نظر بگیریم. این یه بحثه. خب من هنوز مقلد ایشون نشدم، اخلاق را هم مبنا قرار میدم بین آقای الف و ب، مقلد آقای ب میشه. این یک، این حالا یک مقدار قابل پذیرشه. اما اگر بعد از پذیرش تقلید از یک مرجع و مجتهدی باشه، سوالم این هست که آیا اصلا ما دیگه اینجا میتونیم بحث اخلاق را وارد کنیم؟ چون من با یک مقدمات و پیش‌فرض‌های بالاخره پذیرفتم مقلد ایشون باشم. حالا اگه قرار شد هر وقت ایشون فتوایی میداد من بیام بگم آها من ببینم این اخلاقی هست یا نه؟ اولین مسئله اینه که اصلا اینا ابهامیه که دارم، به نظر قطعی نرسیدم. طبیعتاً شما تخصص بهتری دارید. اصلا نقض غرض اجتهاد میشه. اگر قرار شد که من خودم بیام جا چیکار بکنم، بیرون اجتهاد، ولی نوع اجتهاد اخلاقی بکنم، خب دیدگاه مثلا ایشون با اخلاق سازگار یا نه؟ نه، به نظر میاد این فتوا با اخلاق سازگار نیست، پس منم عمل نمی کنم. وقتی که شما اصل تقریر را پذیرفتی، آیا دیگه جای این انقلت و قلت ها هست یا نه؟ این یک مقدار به نظرم ابهام داره و برای من روشن نشود که ببینیم مثلا میتونیم بعد از پذیرش یک همچین بحثی رو مطرح بکنیم. اما از این مرحله که بگذریم وارد این میشیم که نه، بگیم ناظر به خود مجتهده. فقیه برای خودش باید اخلاق را لحاظ بکنه، باور خود فقیه. این فکر میکنم که یک نوع حالت این هست که آیا ما اخلاق را جز مقدمات اجتهاد قرار بدیم یا نه. چون اگه فقیه به نتیجه رسید که خب طبیعتا خودش باید بپذیره دیگه، ولی ممکنه تا الان اخلاق را جزء مبادی و مقدمات اجتهاد به طور معمول قرار نداده باشه. میگن فقیه کتاب و سنت و عقل و اجماع داره، با اون ملکه اجتهاد که داره بررسی میکنه، مثلا میگه ازدواج با فرزند خوانده اشکالی نداره، درست شد؟ یه بار میگن نه شما اخلاق رو هم در نظر بگیر، اخلاقا نگاه بکنی ازدواج با فرزند خونده یا مثلا یه همچی چیزی این غیر اخلاقیه که شما یه دختری رو چندین سال بزرگش کنی بعد بخوای باشه ازدواج کنی، که این بحثا مطرح شد. اگر منظور این ماجرا باشه خب من به نظرم میاد که دیگه ما بحثی به نام باور فقهی شاید حداقل به قول آج آقا بحث دیگه نباید بگیم باور فقهی، بگیم جایگاه اخلاق در استنباط احکام فقهی، که قبلا افرادی مطرح کردن که آقا جان مراجع و مجتهدین باید چیکار کنن، اخلاق را به عنوان یک از مقدمات در نظر بگیرن و بعضیا موافق بعضیا مخالفن. این که دیگران گفتن به معنای بی ارزش و کم ارزش بودن بحث شما نیست، بلکه به این معناست که میخوام ببینم توی این ماجرا اگر به این سبک باشه دیگه ما نمیتونیم باور فقهی رو بگیم و به عنوان جایگاه اخلاق در فرایند اجتهاد با این روش صحبت کنیم و از این منظر نگاه کنیم. این اصل ماجرا بود. اگر احیانا اول بس که من توفیق حضور نداشتم توضیح دادید من عذرخواهی میکنم، ولی این ابهام برام وجود داره. عذرخواهی میکنم و تشکر مجدد از اینکه زحمت ارائه بس را کشیدید. و سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا قوت به آقای میرسانه و تشکر از بحث خوبی که مطرح کردید و تشکر از جناب آقای دکتر حکیم بابت نقد عالمانشون که هم از ارائه و هم از نقد محظوظ شدیم و لذت بردیم، که بحث خیلی خوبی است و در واقع اصل این درآمد و اصل این ورود رو انشاءالله باید به فال نیک بگیریم که در ادامه هم اون نگاه به تعبیر دبیر محترم همدلانه شما با فقه حاصل بشه. که من با همین بحث همدلانه همدلی با فقه میخوام یه نکته‌ای بگم و عرض شود که راجع به عنوان هم مباحث دوستان رو تنقیح کنم که ببینیم آیا این اخلاق و باور فقهی صحیح هست یا نه. اینطوری که استفاده شد، خب چون تو تعریفشون مشخص بود که اخلاق باور فقهی رو منظور خود فقیه هست، بنابراین چون در همون تعریف مفاهیمشون بود، بنابراین این ابهام حداقل با تعریف ایشون برطرف شد. یعنی جا نداره که ما به عمومیت این عنوان نگاه بکنیم و بگیم که خب شامل مقلد هم میشه. بله شامل مقلد میشه. من پاسخ نه، پاسخ رو آقای دکتر میرسانه باید بده. من میخوام نکته خودم رو بگم که عرض شود که پرید تو حرفمون بله این چیزی که من فهمیدم، بله این منظور فقیهه. اخلاق باور فقهی اگر در واقع یک عنوان فرعی پیدا بکنه، مثلا چی؟ با تأکید بر فقیه، با تأکید بر فتوا. و منظورشون هم از باور طبق حالا اون تقسیم بندی که ناقد محترم فرمودن اون سومی است، که یعنی فتوا رو اینجوری که من برداشت کردم دارم میگم برای اینکه اگر صحیح نیست رفع ابهام بشه، منظورشون از فتواست. حالا سوال من اینه که آیا ما فتوا رو معادل باور بگیریم درسته یا نه؟ آیا ما میتونیم فتوا رو باور حساب بکنیم؟ با توجه به این که خب حالا ما یک در واقع اصطلاحی رو از کلیفورد گرفتیم، اون اصطلاح رو میخوایم حفظ بکنیم، با توجه به این که خودمون در منابع خودمون انبوهی از مفاهیم معرفت شناختی در این حوزه داریم که فقیه هم کاملا به اینها توجه داره، مفهوم علم رو داریم، مفهوم یقین رو داریم، مفهوم اطمینان رو داریم، که اینها همش به لحاظ معرفت شناسی حدودش مشخص شده، کار شده، و خوبه که در واقع بیایم از همین سنت خودمون، مفهومی خودمون در اخلاق اسلامی استفاده کنیم که آیا این علمی که فقیه به دست میاره و به در واقع اصطلاح دیگر اون معرفتی که بهش میرسه، اون معرفت رو ما میایم به تعریف فلسفی میگیم اون باور صادق موجهه. این که این باور در واقع فتوای فقیه، علم فقیه که خودمونم باز خب علم ظاهریست دیگه، یعنی خودش هم در واقع میخوام بگم که ای بسا به اون چه که رسیده آیا این واقعا حکم الله هست یا نه آیا باور داره؟ میگه نه، معجزه است، مبرازمه است انشاءالله تعالی. روی این حساب فکر بشه که آیا ما میتونیم فتوا رو باور حساب بکنیم؟ و اساسا این فتوایی که در واقع فقیه به دست آورده با این تعریفی که ما الان شاید، آیا اختیاری فقیهه؟ چون مبنای شما این است که باور اختیاری است. اگر اختیاری باشه ما میتونیم بگیم جزو حوزه اخلاقه. در حالی که به نظر میاد چیزی که در واقع محصول کار فقیه هست، همونجور که آقای دکتر حکیم فرمودن، این انکشاف از واقع شده یا انکشاف از واقع نشده، انکشاف از همون حکم ظاهری شده. وظیفه مکلف، تکلیف مکلف رو مشخص کرده، بر اساس همون در واقع ملتزم به اون هست. این اختیاری بودنش کجاشه؟ چیزی که من به نظرم میاد اون جایی که اختیار رو وارد کردن حوزه ایمانه. یعنی شما یه وقت هست یقین داری به یک چیزی ولی ایمان نمیاری، و جهدوا و سقنت انفسهم، اونجا رو گفتن بله این اختیاری است، ایمان آوردن و نیاوردن اختیاری است. ولی این که آیا برای من یقین حاصل بشود یا نشود، باور کنم یا نکنم، این وجه اختیاری بودنش برای من ابهام داره که به چه صورت. و اون مثال کشتی در واقع اون هم باز اگر خوب دقت بکنیم می‌بینیم که عمل بر اساس اون باوری که داشته مورد نقد قرار میگیره، که بر اساس اون باوری که داشت، نه خود اون باور. فیه تحمل. حالا من این پیشنهادی که دارم برای عنوان، آقای دکتر میرسانه دوست دارم که نظرشون رو بگن راجع به این پیشنهاد. من دو تا چیز به نظر میرسه. یکی این که ما بیاییم بر اون فرایند استنباط فقیه، اخلاقیاتی که حاکمه بر اون فرایند استنباطه رو، اونها رو کشف کنیم، که این خیلی کار لازمیه برای دفاع از فقه، چون موضع شما یه مقداری موضع تدافعیه. برای دفاع این خیلی لازمه که ما بیاییم اخلاقیات حاکمه بر فرایند استنباط رو کشف کنیم، که فقهای ما آدم های اخلاقی بودن و اخلاق مدار بودن. اینو باید روشن بشه که اگر بخوایم این اخلاقیات حاکم بر فرآیند استنباط رو کوتاهش بکنیم، میشه همون اخلاق پژوهش. فقیه چیکار میکنه دیگه؟ فقیه یک محقق دیگه. فقیه یک محقق در حوزه علوم اسلامی است، در حوزه فقه. داره پژوهش میکنه. این کاری که فقیه داره انجام میده خالی چیزی جز تحقیق و پژوهش نیست. اطلاعات رو جمع‌آوری میکنه، تحلیل میکنه، به نتیجه میرسه. بنابراین این رو با این توضیحاتی که ما شاهدش هستیم، باید شاخه ای از اخلاق پژوهش بدانیم که فقیه در واقع اون رو بهش ملتزم هست یا نیست. بنابراین چیزی که با این صحبتی که من گفتم، حالا با کلام دکتر حکیم جمع کنم که آیا این خروج از اخلاق هست، بحث اخلاق باور فقهی، یا نه خیلی هم اتفاقا داخل اخلاقی که باید ازش بحث بشه. نکته بعدی، این تازه نکته اول بود، اگر که منو محدود نکنی لطف کردی با آنها. نه فرصت دارین دیگه، نیم ساعت فرصت دارین. هر جور سلاح شما. سلام، من میگم محدود نمیشم، شوخی میکنم. سه تا دیگه هست. خب یکیشو حالا اجازه بده بگم. روی کرده اولیه ایشان که بحث فضیلت گرایی بود، به نظرم این روی کرد خیلی بر اون روی کرده های بعدی میچربه و خیلی هم برجسته هست. عرض شود که و نباید این رو خارج کرد، به خاطر اینکه اون در واقع به دو جهت، یکی به جهت خود منش اخلاقی و شخصی فقها که اینها به عنوان یکی از الگوهای اخلاقی مطرح بودند و اسوه‌های اخلاقی بودند، یکی هم به جهت اون در واقع نقش تهذیب نفس در رسیدن به نور علم، رسیدن به نور معرفت، که این رو ما می‌بینیم که فقها بهش ملتزم بودن که در واقع بخشی از اون علمی که دنبالش هستند رو از این زاویه بهش برسند، تهذیب نفس بکنند که اون معرفت قلبی و نور فقه و نور در واقع حکم الله به اونها بتابه و اونها بفهمند این مسئله. بنابراین در این دو تا جهت خیلی میشه بحث فضیلت گرایی رو روش مانور داد و عرض شود که ازش دفاع کرد که بله ما بر اساس فضیلت گرایی اون اخلاقیاتی که حاکم بر فرایند استنباط هست و رسیدن به باور فقهی، اینها از برجسته است، از اون جهت میشه ازش در واقع برداشت کرد. اون در گزاره مخالفت با هوا که در توقیع شریف هست و مقبل به دنیا نبودن، اینا دوتا از چیزهای برجسته است که حالا در این اسلاید شما نمیدونم خلاصه شده بود یا در مقالاتون دیده شده یا نه، اینا به نظرم میاد که خیلی برجسته هست که مخالفت فقیه با هوای نفس و مقبل به دنیا نبودن، که اگر دیدید فقیه مقبل به دنیا هست فتهمو حالا دینه کن، اصلا بهش باور نکنید، این میره تو اون حوزه باور مقلد که در واقع اگر فقیه اینجور بود نمیتونه به حکمش باور بکنه. خب اینا اخلاقیاتیست. اما تو موضوع عدالت به نظر میاد که یه خلطی صورت گرفته بین عدالت فقهی و عدالت اخلاقی، یعنی اون عدالتی که حضرت عالی فرمودید که شرط در اجتهاده، این عدالت فقهیه، یعنی گناه نکردن، و لذا گفتن که به ترتفع العداله به مجرد المعصیه، لا فرق بین الصغیره و الکبیره. چون تعریف عدالت رو بردن روی گناه و گناه یک امر دینی و فقهی است، با اون عدالتی که ما توی اخلاق توی فضیلت گرایی باهاش روبرو هستیم به نظر میاد که یکی نیست و این رو باید حالا بهش توجه کرد، که البته همپوشانی داره، یعنی میشه یک تقریر اخلاقی هم ازش داشت، ولی خب تفاوت داره، به معنای عدم ارتکاب رفتارهای غیر اخلاقی نیست، بلکه ارتکاب رفتارهای غیر شرعی هست، رفتارهای حرام هست. این یه نکته بود دیگه، عذرخواهی میکنم اگر باز فرصت شد دو نکته رو بعدم خدمتتون میگم، اگر نشد که باز جلسه. خواهش
میکنم. این که این دو تا نکته رو فرمودید ان شاء الله از اون دو نکته هم استفاده آجایز جیریایی ما دوست داریم بالاخره افقه هم استفاده کنیم، تا الان اخلاقیون حاضر بودن، اگه نکته ای هست در خدمت آیه میستانی در خدمت هست.
خب خیلی ممنون و متشکر. میگه که سیاهی لشکر نیاید به کار، یکی مرد جنگی به هست 100,000 یا 100 سوار. خلاصه ما فکر کردیم با یک مرد جنگی طرفیم، دیدیم نه. اما در پاسخ به دوستان، اولا من وقتی اخلاق باور فقهی میگم منظورم خود فقیهه فعلا، هرچند من این رو به تقلید هم سرایت خواهم داد، یعنی در تفکراتم فعلا بعدا احتمالا اگر ببینم که طرح بالاخره خوب داره پیش میره به اخلاق مقلدان یا اخلاق باور تن. اما خود مجتهد، این به نظرم پیشفرضی که حاکم بر دوستان هست که باور امری در فرد جبری است. من اول عرایزم گفتم من قائل به اختیاری بودنش هستم و باورمندی، باورسازی، حفظ باور و حتی ترک باور کاری اختیاری است. یعنی می شود شما دلایل ناکافی بر چیزی داشته باشید ولی با خودتون بگویید نه هست. خب و لزوماً هم ایمان نیست این قضیه، یعنی لزوماً این به معنای ایمان نیست. حالا میخواین ببریم تو فضایل دینی، معنای ایمان رو میخواین توسعه بدید. باور میگن یعنی ملتزم شدن یک گزاره‌ای، من دلایل کافی داشته باشم یا نداشته باشم. علی ای حال این کاری اختیاری است، این کاری اینو دیگه باید در جای دیگه بحث بشه و اینجا جای بحثش نیست. اما درباره نکاتی که جناب، این در واقع یک جوابی بود به کل این قضیه که آقا غیر اختیاری است پس اخلاق شامل اینجوری نیست. این ما خیلی وقت‌ها هست در همون مثال‌های معروفی که برای این قضیه زده، ما اصلا برای در واقع معتقد شدن به خیلی از گزاره‌ها اطرافمون که هست پل می‌زنیم، دلایل کافی نداریم. الان من دلیل کافی دارم برگردم خونه، خونه من سر جاشه؟ این استصحاب که دلیل کافی نیست که. دلیل کافی یعنی الان مثلا یه دوربینی اونجا کار گذاشته باشم، شاید بالاخره یکی از چیزهای خونه به هر دلیلی خراب شده باشه، درست شد؟ اما من خودم رو ملتزم میکنم. یا مثلا خانوم من صبح به من گفته فلان چیز رو بخر بیار شب داریم، آیا تا شب بر این اعتقادش مونده؟ ولی من این باور رو هنوز حفظ میکنم که او از من این رو میخواد. لذا این که بگیم که غیر اختیاری است، این که به نظر من پذیرفته. اما این که بگیم که اخلاق نمیتواند بیاد در دانش صحبت میکنه، بالاخره دانش تولید یه سری گزاره هایی که انتظار میره که افراد بهش باور داشته باشن، اولین فردم خود فقیهه. آیا دانش همچین رسالتی رو داره یا نه؟ اینکه شما به درستی هم فرمودید، جناب دکتر حکیم به درستی فرمودن که بالاخره باور اعم از دانشه، ولی به نظرم اون تلاشی که کردید دانش رو بعد از این جمله خارج بکنید از حوزه باور، این به نظر من پذیرفته نبود. و در واقع اینجوری نیست که ما اگر دارم ریاضی، حتی قواعد ریاضی رو، حتی فیزیک رو من دارم کار میکنم، اصول اخلاقی بر من حاکم نباشه تو همون کار. من دارم الان رو فیزیک کار میکنم مثلا، یا من دارم تو قضیه مثلا بمب هسته‌ای اینا کار میکنم، آیا حق دارم هر چیزی که یافتم این رو اولا باورش کنم، بر اساس باورم ترویجش بدم؟ آیا همچین امکانی هست؟ آیا بگیم که اخلاق تنها کلید این در رو باز میکنه، شما برو تو دیگه، کاری نداره با شما؟ نه، به نظر من تو هر حرکتی که انجام میده فقیه در حوزه استنباطیش داره چی کار میکنه؟ داره یه فعل اختیاری انجام میده، همونجا اخلاق التزاماتی براش داره. همونجا نکنید یک سوال، آیا من همه ادله فقهی را دیدم به این نتیجه رسیدم نماز واجب است، میتوانم، نکنید این پرسش گشوده است هنوز به نظرم، میتوانم ملتزم بشوم که نماز واجب است یا نه؟ نکنید میتونم این رو به عنوان یک باور برای خودم قبول بکنم که نماز واجب است یا نه؟ من میگم که اینجا هنوز جای این پرسش هست و من جواب میدم با این رویکردهایی که سعی کردم استنتاج بکنم. در واقع اگر ملکه قدسیه داری، البته میگم فقها منظورشون این نبوده، من یه برداشتی رو بیرون کشیدم بگم یه محملی برای فضیلت گرایی میتواند این شکلی باشد. اگر ملکه قدسیه داری، اگر ورع داری، به این معتقد بشو. این رو به عنوان یک باور فقهی، نماز واجب است، قبول کن. اما اگر ملکه قدسیه نداری، هنوز دلایل تو کافی نیست. هنوز کافی نیست. من به نظرم این پرسش هنوز گشود است. اخلاق میاد همینجا دست میذاره، میگه اگر این باور فقهی طبق غایت‌گرایی یک مصلحتی پشتش نیست، مصلحت معقول پشتش نیست، مصلحتی که شارع بپسندد، اینا حق نداری به عنوان یه باور حتی خودت بپذیری. نگونید بله. اما حالا اینکه اصرار رو اخلاق باور فقهی دارم، دقیقاً من بین این که ادله یه چیزی رو به ذهن من خطور دادند و اینکه باور کنم، من الان باورم این هست که افرادی جلوی من هستند، درست شد؟ آیا هر چیزی که چشم من اوورد به حس مشترک، بعد رفت بزنم با اون رو به عقل، آیا من بعد این رو معتقد بهش بشم؟ شما جاهایی هست که چشمتون همین پیام رو بهتون میده ولی باور نمی کنید. شکست یا چیز در آب، شکست خطکش در آب، چرا؟ چرا؟ یعنی این رو به عنوان که این شکست، این رو قبول نمی کنید، چون تجربه برای شما ثابت کرده که این چیزی که الان چشتون داره به شما خطور میده در واقع پذیرفتنی نیست. نباید بر اساسش باورسازی کنید، باورمند نباید بشید. بس اینجاست تو اخلاق باور. حالا البته نکات تفکیکی دکتر حکیم واقعا مفیده، یعنی قطعا این متنی که ایشون ملاحظه کردن و لطف میکنن منت سر من میذارن و اون تفکیک ها رو انشالله تقدیم که لطف میکنند میده. چی میگن اینجا؟ مؤدبانش چی میگه؟ طرف میگفت که تشریف بردم حرم امام رضا. آقا مشرف میشه حرم امام رضا، حالا اینجا هم تقدیم میکنه. خلاصه اینا حتما استفاده میکنن. اما فکر میکنم اینا کلیدیه، این که شما فکر بکنید نه من فکر میکنم باور کاملا یک عمل اختیاری هست و اخلاق حاکمه. اخلاق هم اینجوری نیست که یه سری پیشفرضایی رو بگه بعد وارد حوزه چیز شده. لذا پاسخ احساس میکنم، البته پاسخ دکتر رحمتی هم اینجوری میشه داد که بله اخلاق حاکمه بر این که من حالا از کی تقلید بکنم، درست شد؟ ولی اینکه بعدم که تقلید میکنم، الان فقیه من به من گفت که تو باید بری توی صفایی هر کی بی حجابه رو مثلا بکشی. خب آیا اخلاقا من میتونم این باور رو بپذیرم؟ خب من خواهم، این میشه اخلاق باور تقلید. ما میام از این بحث میکنیم، از همین سوال که آیا اگه همین یه سوال اگه حل بکنیم این علم تولید میشه در واقع، که آیا هر آنچه که فقیه گفت مقلد باید به اون باور پیدا بکنه یا نه، همین میشه یک سوال. نکنید تو فقهای شیعه که به حمدالله اصلا این چیزی نیست، ولی ما وقتی مواجهه با داعش شدیم، وقتی مواجهه با یه کتابی هست آیشمن در اورشلیم، آیشمن یکی از سران هیتلر در واقع نازی بوده که این رو دستگیر میکنن. اونجا یکی از دفاعیاتش ارجاع دادن به مجتهدشه، میگه آقا من مأمور بودم و معذور، یعنی اون مرجعی که ازش تبعیت میکردم. ما داریم کلی بحث میکنیم، من که گفتم اولش سفر رو انداختیم، گفتیم داریم دفاع میکنیم از من. الان این مثال رو زدم، گفتم برو گردنش رو بزن، میخوایم اون مثال غلیظش رو بذاریم که بگیم آقا قابلیت بحث دارد. یعنی به صرف این که مرجع فرد چیزی گفت، حالا مرجع آیشمن هیتلره، مرجع داعشی فلان آقاست، آیا این قاعده رو باید جا بندازیم که ما نمیتوانیم اگر مرجعمون چیزی گفت بعد با گزاره اخلاقیمون نساخت بهش باور پیدا بکنیم؟ حالا نه 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 نکنید مجتهد، نه نکنید مجتهد، یه سری قواعده. اصلا همین بحث احتیاط و تقلید، این بحث رو علما کار اخلاقی دارن میکنند. یعنی این که اخلاقا، یعنی حالا یک متخصص اخلاق، نکنید شما میدونید قضیه های اخلاقی یا عقل پذیرند یا عقل گریزند یا عقل ستیزند. وقتی من میگم در چارچوب باید باشه، یعنی حق نداره فقیه گزاره عقل ستیز به من بده. عقل ستیزو که همه میفهمن، بعد یکی بیاد بگه نه فقیه من این را گفت، من بهش ملتزم شدم، بعد میگیم بابا این عقل ستیز بود، اخلاق باور تقلید حکم میکرد که گزاره عقل ستیز رو از فقیه نپذیری. نه نکنید مغالطه پهلوان پنبر انجام ندید، نیایید روی چیزی مثال بزنید که من میگم اخلاق عقل ستیز رو معناش رو اگر در ذهن بیاریم اینجوریه. عقل ستیز در واقع اینه که همه میفهمن. حالا یه جایی الان کسی که رئیس اداره است اگه خلاف اخلاق به من حکم کنه، ابدا من بپذیرم. هر کسی حق نداره کسی بپذیره. نه هم. شما بحث عصیان مدنی رو تو اخلاق کاربردی، تو بحث عصیان مدنی رو در اخلاق کاربردی اگه ملاحظه کنید، اونجا نظرات مختلفه. بعضیا میگن که به صرف این که شما یک قراردادی رو امضا کردی حق نداری عصیان بکنی. اون بحث دیگه. همین که من بتونم با شما مباحثه بکنم در این قضیه، یعنی این که جای بحث اخلاق باور چه به لحاظ فقهیش چه به لحاظ تقلیدش جا بازه. یعنی باید بحث کرد. حالا یکی میاد میگه آقا اساساً فلان علم به درد نمیخورد، خیلی هم میگن. لذا این که چیز نمیشه، همین که بشه یه مسئله رو وسط گذاشت دربارش بحث کرد. حالا اشکالات دیگر رو هم میگم. من فکر میکنم اشکالات اساسی که یه ذره ایراد ایجاد کرده بود توی مفاهمه اینها بود و حالا سعی کردم اینها رو جواب بدم. باز تو این 10 دقیقه هر جوری که دبیر جلسه تضمین بگیرند من ممنون.
اگر اجازه بدید من
حکیم
چون که اول حالا ناقد محترم اگر نکته ای دارن حالا یا میتونیم در قالب رسمی در واقع ادامه بدیم یا دیگه بریم در قالب بحث. آره پس من دیگه آیه دکنم شما اگه تمایل دارید به صورت رسمی به اصلا ادامه بدیم ما در خدمتیم. اگه چیه من ختم جلسه دارم بعد دیگه حالا به صورت خیرم چون دوستان نمیشه. خب استفاده کردیم از سروران حاضر در جلسه، از نقاد محترم جناب حجت الاسلام سید حسن حکیم، از جناب آیه دکتر میرسانه حجت الاسلام هم میذارم در میان و عزیزانی که در مجلس بودن و استفاده. ختم جلسه رو اعلام میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.